بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در ادامه مباحث شواهد الربوبیه، مشهد اول را رسیدیم به الشاهد الثالث در مسائل مرتبط با واجب الوجود بالذات یا الهیات بالمعنى الاخص. خب در الهیات بالمعنى الاخص خدمت شما عرض کردیم که مباحث و احکام مربوط به ذات، صفات و افعال خدا مطرح می شود. در مورد احکام مربوط به ذات، ملا صدرا به بیان یک برهان در اشراق اول بسنده کردن که مدل تقریرش هم با آنچه که معمولاً معروف و مشهوره متفاوت بود. گویی ایشون می‌خواستن در برهان واحد، در اون تقریر واحدی که دارن، هم یک اشاره‌ای به بحث متکلمان داشته باشن، نقد کنن برهان حدوث کلامی را، و هم اشاره‌ای به بحث فلاسفه داشته باشن، یعنی با یک تیر دو نشان بزنن. در اشراق دوم وارد توحید خداوند متعال شدیم. گفتیم که ملا صدرا از تحلیل معلول نبودن خداوند متعال، نامحدود بودن او را نتیجه میگیرد، و از نامحدود بودن هم توحید درون ذاتی که اثبات بساطت است و نفی ترکیب، و هم توحید برون ذاتی که اثبات وحدت است و نفی شریک را نتیجه میگیره. رسیدیم به اشراق سوم فی صفاته تعالی. از اشراق دوم پاراگراف آخر رو ظاهرا متنش رو نخوندیم، این پاراگراف سه سطری رو میخونیم، بعد وارد اشراق سوم و چهارم و پنجم و اینها خواهیم شد. خب اون پاراگراف آخر میفرماید که نتیجه بحث در مورد، نتیجه اثبات توحید واجب الوجود، نتیجه این که فالواجب الوجود و به ذات یجب ان یکون من فرط الفعلیت و کمال التحصر جامعا لجمیع نشاعات الوجودیه، فلا مکافعه له فی الوجود ولا ند ولا شبه، بل ذاته من تمام الفضیله، یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، فیکون بهذا المعنا تاما و فوق التمام. واجب الوجود به ذات نتیجه این شد که واجب است از فرط فعلیت، یعنی از بس که فعلیت محض است و کمال محض است و کمال تحصل، از بس که نهایت کمالات برای او حاصل است، این کمال تحصل یعنی نهایت، این کمال یعنی نهایت، نه اون کمال در برابر نقص، یعنی همون تمام به تعبیر. نهایت تحصل هم تعبیر دیگری از فعلیت است. تفاوت تحصل با فعلیت تفاوت چیه؟ اعتباری است. بله، فعلیت میگویند در برابر قوه، تحصل میگویند از آن جهت که بالاخره هر فعلیتی امر وجودی است، حصولی دارد دیگه، حاصل شده دیگه، کمال حاصل است به تعبیر. جامع لجمیع نشاعات الوجودیه، واجب تعالی همه مراتب هستی را، در واقع جامع همه مراتب هستی است، همه را در بر گرفته. چرا؟ چون همه کمالات را دارد و کمالات هم مسابقه با وجود هم. وقتی کمال مسابقه وجود باشد، واجب تعالی همه کمالات را داشته باشد، یعنی جامع همه مراتب هستی یا وجود نیست خواهد بود. پس هم عرض واجب تعالی کفو واجب تعالی بفرمایید در وجود ما نداریم. بله، نه در اصل هستی خدا کفو دارد، یعنی در عرض او مثلا خدای دیگری، نه در بفرمایید ذاتش و نه در صفاتش. لا نده یعنی مثل در ذات ندارد، لا شبه یعنی مثل در صفات ندارد. هر دو رو میخواد با این دو تعبیر نفی کنه. بله، مثل در ذات ندارد میشه ند لا ند، مثل در صفات ندارد میشه لا شبه.
همین اشاره به توحید برون ذاتی داره دیگه،
این نتیجه همون بحث دیگه. بله دیگه، هر دو دیگه، درون ذاتی و برون ذاتی، وقت چون میگه نه در ذاتش و نه در صفاتش، چون توحید درون ذاتی مربوط به مرتبه ذات دیگه، هر دو رو میخواد بگه. فرض
میکنم اینا با ذاتت با اینا اثبات میشه،
این اثبات شده نتیجه بحث قبلا اثبات.
آره،
کرد.
آره، میخوام بگم میخواد اشاره به ذاتت هم بکنه.
بله دیگه، بله، شامل میشه دیگه. وقتی میگید نه در ذاتش مثل دارد و نه در صفاتش، یعنی چی؟ یعنی که توحید درون ذاتی یا ذاتت رو هم شامل میشه. چون بساطت مال مرتبه ذات دیگه. بل ذاته من تمام الفضیله، بلکه ذات واجب الوجوب از تمام فضیلت یا اون کمالاتی که دارد واجب است که مستند همه کمالات و خاصگاه و بفرمایید محل جوشش همه خیرات باشد. یعنی هر کمالی در هستی به کی برمیگردد؟ به خداوند متعال. هر خیری هم به کی برمیگردد؟ به خداوند متعال. خیر و کمال تفاوتش اعتباری است. کمال به اعتبار اینکه مطلوب واقع می شود و سازگار با ذات اون طالب هست خیر نامیده میشه. یادتون باشه خیر کمال رو به چه اعتباری خیر می نامن؟ به اعتبار اینکه اولا مطلوب طالبه و همچنین سازگار با ذاتش هست. فیکون به حاضر معنا، پس واجب الوجود به این معنا هم تام است و هم فوق تمام. تام است به این معنا که فعلیت محض. حالا چرا فوق تمام درست کردی؟ تعبیر شاعرانه است خیر. اگر بگیم فقط تام است، اون وقت تفاوتی بین واجب و عقول مجرده باقی نمیماند، چون این بحث فعلیت محض بودن در مورد عقل اول دوم سوم هم گفته میشود. لذا فعلیت محض پس تام است، ولیکن چون مرتبه وجودی بالاتر از عقول مجرد است و عقول مجرد در واقع معلول اویان میشه فوق تمام. پس فوق تمام از این جهت است که بالاتر از عقول مجرده، چون اگر به تام بسنده بکنیم اون وقت تمایزی بین واجب و عقول مجرد نخواهد بود. روشنه؟
خلاصه برهان ما پس چی شد؟
همین که اول معلول نبودن را در واقع اثبات کردیم، یعنی همون دلیلی که خدا را یا واجب الوجود به ذات را اثبات می‌کند، خدا را با این عنوان اثبات می‌کند که خدا علت است ولی معلول نیست. بعد معلول بودن رو تحلیل کردیم، گفتیم لازم بیان معلول بودن محدود بودن است. پس اگر موجودی یافت شود که معلول نباشد، پس محدود نخواهد بود، یعنی نامحدود خواهد بود. نامحدود بودن یعنی چی؟ یعنی از نامحدود بودن هم توحید درون ذاتی یعنی بساطت رو اثبات کردیم، هم توحید برون ذاتی رو. دلیلش هم توضیح دادیم. توحید بساطت چجوری اثبات میشه؟ چون وقتی شما میگید نامحدوده یعنی محدود نیست دیگه، یعنی مرکب از وجدان و فقدان نیست، چون ترکیب از وجدان و فقدان لازمه موجود محدوده، یه چیزی دارد یک چیزی. وقتی میگید نامحدوده یعنی همه چی داراست، ندار نیست، لذا بساطت اثبات میشه. همچنین از نامحدود بودن کامل مطلق بودن هم اثبات میشه دیگه، چون کامل مطلق یعنی همه چیز دارد و چیزی نیست یا کمالی نیست که نداشته باشه، میشه بساطت. توحید درون ذاتی چرا شریک ندارد؟ اونم روشن، چون اگر بخواد شریک داشته باشه یعنی موجودی در عرض او تصور شده، و اگر موجودی در عرض او تصور بشه یک مرتبه از کمال هست، کمال وجودی خواهد بود که مثلا خدای الف دارد خدای ب ندارد، یک مرتبه از کمال وجودی خواهد بود که خدای ب دارد خدای الف ندارد. پس این نامحدود نشد، شد بازم مرکب از وجدان و فقدان. لذاست که اگر جایی بشنوید که توحید درون ذاتی مقدمه اثبات توحید برون ذاتی است، حرفی به گزاف گفته نشده. من اول شما بساطت رو اثبات میکنید، بعد از بساطت میرسید به چی؟ به در واقع توحید برون ذاتی یا وحدت. از بساطت که نظر به درون ذات دارد میرسید به وحدت که نظر به برون ذات دارد، مخصوصا اونجایی که بخواید از اون استدلال مشهور در اثبات توحید برون ذاتی استفاده کنید. هم خوندید دیگه استدلال مشهور فلاسفه چیه؟ میگن که اگر دو خدا باشد، بله شبهه ابن کمونیاتونه، اینا یه مابل اشراق هم داشت، یه مابل امتیاز. مابل اشراق در وجوب ذاتی است، مابل امتیاز به حسرقی یا درون ذات است یا بیرون ذات. بیرون ذات معنا ندارد مابل امتیاز باشد، چون خارج است. درون ذات باشه ترکیب است مابل اشراق و مابل امتیاز، چون خدا بسیط است پس توحید برون ذاتی است باشه. مثلا دو این استدلال مشهور توحید درون ذاتی یا بساطت مقدمه اثبات توحید برون ذاتی است. گرفتین شو؟
الان نامحدود بودن توحید برون ذاتی رو راحت
میشه. راحت اسم بود.
ولی توحید درون ذاتی اگه بگید وجدان و فقدان، تو بعضی از ترکیب‌ها وجدان و فقدانی نبود که، هر دو جهت وجدان.
هر ترکیبی وجدان و فقدان را دارد، هر ترکیبی. یعنی شما کافی موجود مرکب پیدا کنید. حالا میخواد مرکب از ماده و صورت باشد، مرکب از اجزای مقداری باشد، مرکب از جنس و فصل باشد، مرکب از وجود و ماهیت باشد، هر کدوم از این پنج تا رو بگید قطعا ترکیب از وجدان و فقدان رو هم خواهد داشت.
چه
محدوده دیگه، محدود موجود محدودن، همش مرکبا کلا محدودن دیگه.
ما با بی‌نیازی بگیم
و اون یه بحث دیگه است، ما که از اون اثبات نکردیم، از بی‌نیازی هم میتونی استفاده کنی، ایرادی نداره. یعنی یک راهش راه بی‌نیاز، حد وسط ها مختلف.
نامحدود بودن چجوری بیان میکنیم؟
گفتیم دیگه اگر نامحدود باشد نمیتواند مرکب، ذاتش نمیتواند مرکب باشد. مرکب از یه چیزی که دارد، یک چیزی که ندارد.
چون دارا بودن، حالا ترکیب از ماهیت و وجود.
اون که دیگه اونم با نامحدود اثبات میشه. اونم مثلا
سوفس الان وجدان فقدانش
کنه. ببینید ما ببینید ماهیت و وجود اول بگو. نامحدود بودن میگه که ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتظار میشه. خدا وجود محدود زین نامحدود است، پس ماهیت نداره. پس ترکیب از وجود و ماهیت رفع کنار. درسته؟ دیگه چی می‌خواستی؟ جنس و فصل. چیزی که ماهیت نداشته باشه جنس و فصل نداره. تموم شد. بسته به همون دیگه. ریشه رو که بزنی همه زده میشه دیگه.
جهت وجدان فقدان نبود که.
نه بابا برادر. 10 مدل میتونی به ساعتت اثبات کنی. یکیش اون بود. ببینید شما چند تا چی میخوای اثبات کنی؟
نه شما
میخوای بگی نگاه
با وجدان و فقدان میشه بیان.
نه 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 نگرفتید. هر جا مرکب باشد قطعاً
محدودیت.
محدودیه. و هر جا محدودیت باشد وجدان و فقدان است. منظورم این بود. یعنی مثلا شما چی اسمون میگید مرکب از ماده و صورت، قطعا مرکب از وجدان و فقدان هست. یعنی این همه جا هست، یه سری چتری است یا سایه است که بختک افتاده تو جون این موجودات محدود. منظوری خب بریم الاشراق و سالس. اشراق سوم فی صفاته تعالی، در مورد صفات خداوند متعال است. در واقع در اینجا صفات نیست، عنوان خیلی عنوان دقیقی نیست، توحید صفاتی است نه خود صفات. چون وقتی میگن صفات، شما از اطلاق صفات ذهنتون به چی منصرف میشه؟ به اینکه صفات تعریفش چی، صفات اقسام صفات کدام از سلبی ثبوتی بفرمایید، جلالی جمالی و هاکذا، حقیقیه محض، ذات اضافه، اضافیه محض، امثالی. ولیکن اینجا مولا صدرا میخواد چیکار کنه؟ توحید صفاتی رو اثبات بکنه. یعنی توحید صفاتی هم میدونید دیگه، توحید ذاتی چی رو اثبات میکرد؟ یا توحید درون ذاتی یا توحید برون ذاتی، اثبات وساطت، اثبات وحدت. توحید صفاتی هم بازم دو چیز اثبات میکنه: یک، عینیت صفات با ذات، دو، عینیت صفات با یکدیگر. تو توحید صفاتی ما این دو تا رو اثبات میکنیم کلا. حالا ایشون میخواد اینو اثبات بکنه. اول گریز میزنه به دیدگاهایی که همتون بلدید، معتزله، اشاعره. اشاعره چی میگفتن؟ زیادت صفات از ذات. لذا اسامی اشاعره معروف به صفاتیون هست، صفاتیون. معتزله چی میگفتن؟ میگفتن آقا بفرمایید، حالا افراد مختلفی دارن نیا، مثلا میگفتن صفات رو در واقع انکار میکردن، صفات ذاتی رو کلا، صفات رو، ولی هم بحث نیابت رو میگفتن ذات نائب منو به صفاته. یا بعضی میومدن میگفتن که خدا که صفت ندارد، منتها میگن خب چرا میگیم عالم قادر؟ میگه نه، خدا یه کاری انجام میده شبیه اون چه که ما بهش میگیم قدرت تو افعال بشری، لذا میگیم خدا قادر است. خدا یه کاری میکنه، یه ویژگی داره شبیه اونی که ما داریم، مثلا ما بهش میگیم علم، پس او عالم. و یه نفی صفات دیگه. لذا بعض معتزله رو، حالا من که میگم بعضی، چون گروهای مختلفی هست، ایشون کلی میگه معتزله، حالا معروف ایشون معطل، مثلا معطلون بینامند، یعنی عقل را از شناخت صفات تعطیل کردن. البته گاهی میگن نمیتونیم بشناسیم، معطله به این معنا، یه صراحتا میگن اینجا. گاهی نه، یه حرفی میزنن، لازمه سخنشون تعطیل چیه؟ عقل از معرفت صفاته. هر دو هستا. بعد اینا رو تفسیر نمیده مولا صدرا. میگه ما چی میگیم؟ ما نه اونو میگیم نه اینو میگیم. نه اهل تعطیلیم نه اهل تشبیهیم. ولی اونی که میگه زیادت، او بین خالق و خلق تشبیه ایجاد کرده، شباهت ایجاد کرده. چطور علم من زایده بر ذات منه، قدرت من زایده بر ذات من هست، پس در مورد خدا هم همچنین. لذا مرسل را میگه ما نه تشبیهی هستیم و نه تعطیلی هستیم. حالا من بخوام کامل کنم حرف مرسل را رو، یعنی در واقع از حرفای دیگه استفاده کنم، ما قائل به تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه. مثلا تشبیهی که ما میگیم در حد اشتراک معنوی است، یعنی در حوزه مفهوم. شباهتی که ما قائلیم شباهتی چیه؟ مفهومی است. لذا در مستاق تفاوت به مراتب است که نرو میگن ما. بله، بعد حالا ایشون اون یک گریز، یک تیکه هم میندازن، میگن اونایی که قائل به، ما قائل به عینیت صفات با ذاتیم، بدون اینکه، چند تا کلید واژه میگن، بدون اینکه کثرت و انفعال لازم بیاد. یا فعل و قبول لازم بیاد. این تیکه هایی که شون میندازد کنایه میزنه ناظر به حرف اشاعره است، یعنی داره با این چهار تا کلمه نقد میکند نظریه زیادت صفات از ذات را. یا بله دیگه، حالا کسرت و انفعالش چجور نقد میکنه، حالا شاید مستقیم نباشه به توضیح بدیم. اگر از این اشاعره شما یکی از اینا بیاد، حالا چه الان چه اون قدیم مردن زنده بشه بیاد اینجا بگه ما شما چی باعث شد که بیاد قائل به زیادت صفات از ذات بشید، میگه ببین برادر من، ما آموزه های دینی رو که مراجعه میکنیم میبینیم خدا 99 اسم، یا حالا جوشن کبیر رو بکشی وسط 1000 و خورده ای اسم دارد. خود قرآن مثلا میگه، روایات رو بذاری کنار، اسماء زیادی داره دیگه، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اسماء حسنا یکی دوتا که نیست، خود قرآن جمع میاره، جمع هم داله بر کثرت، درسته؟ میگیم بله. میگه خب با این اسماء کثیری که هست، اگر این اسماء کثیر رو من در مرتبه ذات ببینم با بساطتش منافات نداره، لازمه شه اینکه کثرت در مرتبه ذات را پیدا بکنه. پس برای اینکه کثرت در مرتبه ذات خدا را پیدا نکند، من این صفاتی که کثرتش بدیهی است بر اساس نصوص دینی میکشم بیرون ذات. آدمان متفکر بودن در حد خودشون دیگه، همجوری الکی حرف نزدن، برای اینکه اون بساطت خدشه‌دار نشه. لذا مولا صدران میگه ما یه جوری عینیت رو مطرح میکنیم من غیر لزوم کثرتن، اون کثرتی که محظور اشاعره بود لازم نمیاد، یا من بدون اینکه انفعال لازم بیاد. انفعال رو چرا میگه؟ انفعال و قبول و فعل با هم یه جور شبیه هم. میگه شما اگر بیایید بگید که صفات خدا زائد بر ذات خداست، خب نقدش یکی از نقداش چیه؟ خب هر چیزی که زائد یا عارض بر چیزی باشد، چی؟ آفرین، علت کل عرضیان معلل، نیاز به علت داره. پس خدا لازم به خودش که نمیتونه علت خودش باشه، چون دور لازم بیاد، یا لازم بیاد چیزی که فاقد یک شیء ماتی شیء باشه، پس غیر باید بیاد وسط دیگه، غیر که بیاد خدا میشه منفعل از غیر، در پس میپذیرد صفات رو از غیر، انفعال لازم میاد. پس ما یه جور میگیم که یعنی زیادت رو نقد میکنه. یا قبول و فعل چطور؟ قبول و فعل رو تو کلید واژه چطور نقد میکنه؟ میفرماید همجور رد میشه دیگه، شون میفرماییم که ما میگیم توضیحشون، منظور مولا صدرار داریم میگیم که اگر زیادت باشد خب اینها همراه ذاته دیگه، و اگر همراه ذات باشد شبیه اون اشکالی که به صور مرتسمه پیش میاد، حالا خواهد آمد، یعنی اشراق پنجم اونجا مطرح میشه، اون اشکال مطرح میشه. خب اینها ابن سینا و اینها میگفتن که خود علم قبل ایجاد خدا به موجودات به واسطه صور مرتسمه است دیگه، نه؟ بعد یکی از اشکالاتی که مطرح میشد این گفتن صور مرتسمه لازم ذات خداست، بعد میگفتیم خب اگه اینجوری باشه لازم بیاد این صور مرتسمه رو مثلا کی بهش داده؟ باید خودش به خودش بده، غیر چون واجب الوجوده نمیتونه نیاز به غیر داشته باشه، باید خودش به خودش بده. و اگر خودش بخواد به خودش بده لازم میاد که شیء واحد از جهت واحد، شیء واحد بسیط از جهت واحد هم فاعل باشد هم قابل باشد. یه بحث تو نهایی داشتی میاد تو ممتن عنوان بحثم هم شیء واحد که بسیط است از جهت واحد هم قابل باشد هم فاعل، خودش به خودش داده خودش هم قبول کرده. حالا دیگه چون فعل و قبول یکی جهت وجدانه یکی جهت فقدان، نمیدونه در محل واحد با هم جمع بشه، میشه اجتماع نقیزه. پس این دو سه چهار تا کلمه نازه به نقده دیگه، حالا خودش نمیگه، میگه ما یه جور میگیم که پیش نمیاد، حالا چطور میگیم؟ بعد ایشون دیگه عینیت رو میگن دلیل نمیارن، دقت داریم دیگه، دلیل عینیت همون دلیلی است که نفی غیریت میکنند، چون حصر عقلی است دیگه. شما وقتی میای میگی صفات یا عین ذات یا غیر ذات، حالا دلیل برهان اقامه میکنی که صفات نمیتواند غیر ذات یا مغایر ذات یا زائد بر ذات باشه، خود به خود عینیت چی میشه؟ اثبات میشه. منتها میان یه تنظیر میزنن، استدلال نمیارن، تنظیر میزنن. تنظیرشون چیه؟ تنظیرشون در واقع استدلال میارن، استدلال از نظر نقد صفات، اینجوری بگیم دیگه تعبیر دقیق‌تر اینه. تنظیرشون چیه؟ میگه میفرماین که رابطه صفات خدا با ذات خدا مانند رابطه وجود و ماهیت، بله، که همین باعث شده که بعضیا اون نظریه جای فیاضی هست که میگه ماهیت هم موجود است منتها به تبع وجود و به عین وجود، از این حرفا بعضا استفاده شده. میگه رابطه صفات خدا با ذات خدا مانند رابطه ماهیت با وجود. چطور؟ چطور ماهیت چیزی ورای وجود نیست و از بطن و متن وجود بفرمایید انتزاع می شود؟ درسته؟ اعتبار می شود؟ نه ها، اعتباری هست ولی انتزاع. فرق انتزاع و اعتبار چیه؟
حقیقتا داره انتزاع میگه، اعتبار
حقیقتا. انتزاع وقتی میگه یه ریشه ای در خارج دارد، شما از اون اینو نزع کردی، ولی در اعتبار این معنا رو قصد نمی کنه. خب ایشون میگه که این مثل اونه، یعنی چطور ماهیت منتزع از وجودها هست و در این حال غیر وجود هم نیست و به عین وجود موجوده. صفات ذاتی خدا هم در واقع عین ذات خداست و به غیر ذات خدا موجود نیست. یعنی همان وجودی که مصداق الله هست، همان وجود مصداق علمم هست، مصداق قدرتم هست، مصداق حیاتم هست و هاکذا دیگر صفات ذاتی. درسته؟ منتها یه نکته اینجا هست، بد نیست بگیم که این رو خدا حفظش کنه، خب اسمم ببریم، رعایت امانت بشود. استادی از دامپناه خیلی قشنگ تحلیل کردن اینجا انصافا که بین حیثیت تقییدیه نفادیه و حیثیت تقییدیه اندماجیه فرق گذاشتن. ببینید شما وقتی میایید میگید که یه بار میگید خدا عالم است، یا مثال دقیق‌تری بزنیم، مثلا میایم میگیم انسان موجود است یا علت موجود است، در مثال انسان موجود است شما محور بحثت ماهیت، در مثال که معقول اولی است، در مثال علت موجود است محور بحثت علت که معقول ثانوی است. در معقول اولی شما وقتی میای موجودیت رو بر انسان حمل بکنی، بر ماهیت انسان، یعنی بر معقول اولی چی میگن؟ میگن حیثیت چی میخواد؟ بله؟ تغییری. یعنی چی؟ یعنی انسان به قید وجود موجود است، بنابر اصالت وجود داریم حرف میزنیم دیگه نه؟ در جایی که میگی علت موجود است معقول ثانی، اونجا هم حیثیت چی میخواد؟ حیثیت تغییری، فرقی نمی کنه. یعنی چه موضوع قضیه شما ماهیت باشد، یعنی معقول اول باشد، چه موضوع قضیه شما معقول ثانی باشد، بنابر اصالت وجود، وجود حیثیت تغییری است. تو این بحث نیست، منطقه یه تفاوتی با هم داره، تفاوت دقت کنید. شما میایید میگید وجود انسان، یا تعبیر دقیق‌تر مثال نزن کلی رو، وجود محدود، بله وجود محدود رو میاری، دو تا چند تا قید داریم، دو تا وجود و حدش محدودیتش. مفاهیمی که شما معقول اولی مینامید مفاهیمی است که از جهت حد وجود انتزاع شده. ماهیت مفهومی است که از حد وجود انتزاع می شود. خوندید دیگه، الماهیات حدود الوجودات، الماهیات انها الوجودات، درسته؟ پس معقول اولی یا ماهیت مفهومی است که از حد وجود انتزاع می شود، ولیکن معقول ثانوی مثل علت، بله امکان، وجود، امثال اینها، از متن وجود انتظار میشه نه از حد وجود. بله خیلی تفاوت ظریفیست. معقول اولی از حد وجود محدود انتظار میشود، معقول ثانوی از متن وجود انتظار میشود. فرقش مثلا وحدت که میگید مسابقه وجوده، شما وحدت را، کثرت را از حد وجود انتظار میکنید یا از متن وجود؟
اما آثار منظور
من آثار وجودی، وجودش از حدش، کار با حدش نداریم خلاصه دیگه. نه میگی وجود واحد است یا وجود کثیر است، اونایی که مقسمش وجوده، تقسیمات اولیه وجود، وجود علت است، وجود معلول است، وجود حادثه است، وجود قدیم است، وجود واحد است، وجود کثیر است، الا ماشاءالله. اینا رو از حد وجود انتظار میکنی یا از متن وجود؟ از متن و بطن وجود انتظار میکنی؟ کار با حدش نداری، میخوای بگی وجود علت است؟ نمیگن مفهوم علت را از حد وجود انتظار کردم، نخیر. ببین، پس دوباره میگم، معقول اولی یا ماهیت را از حد وجود انتظار میکنید، معقول ثانوی مثل علت و معلول و حدوث و قدم را از متن وجود انتظار میکنید، نه از حد وجود. لذا وقتی موجودیت را بر معقول اولی بار میکنی، چون از حد وجود و نفاد وجود انتظار شده، نفاد نبود وجود بهش میگن، حیثیت تغییریه چی؟ نفادیه. ولی در جایی که معقول ثانوی، چون از متن و بطن وجود انتظار کردی و علیت و معلولیت مندمج در متن وجود هست، بهش میگن حیثیت تغییریه. حالا صفات خدا که عین ذات خداست، وقتی میگه خدا عالم است، یعنی وجود خدا عالم است، که بازم حیثیت تغییریت میخواد دیگه. بله، وجود خدا عالم است، این کدوم نوعشه؟
اندماجی
است. پس کسی که میاد از این حرف ملا صدرا استفاده میکنه، چون ایشون تنظیر میزنه رابطه صفات با ذات را به رابطه وجود و ماهیت، کسی اون بزرگواری که میاد از این استفاده میکنه که و میگه که ماهیت در نظر ملا صدرا ثانیاً و به تبع موجود است ولیکن به عین وجود، از این جمله هم استفاده میکنن، استناد کردن ها. بله، او در واقع بین حیثیت تقییدی نفادیه و حیثیت تقییدی اندماجیه خلط کرده. سوال، اگه اینجوریست که شما میگید حاج قایی از دانبنا، تحلیلتون هم خوبه، آیا این اشکال به خود ملا صدرا بر نمیگرده؟ جواب خیر. چرا؟ چون ملا صدرا تنظیرش از ناحیه، از جهت صرف حیثیت تغییری است. بالاخره آره، آفرین، با نفادیش و اندماجیش کار نداشته. اون میخواد بگه چطور وقتی موجودیت بر ماهیت هم میشود، ما حیثیت وجود میشه حیثیت تغییریه، عالم بودن هم بر خدا وقتی هم میشود و میشه عین او، وجود بازم حیثیت تغییری است. یعنی وجود خدا عالم است و این علم عین وجود خداست. انصافا خدا حفظش کن، خوب تحلیل کرده. یعنی اونی که ملا صدرا تنظیر میزنه صرفا از جهت حیثیت تغییری است و نظر به نفادیه یا اندماجیه بودنش بگید نداشت. تحلیل خوبی است یا نه؟ انصافا خیلی دقیق.
اگر تفسیر به نفادیه میشد، میتونستن برداشت کنن اون صلاح فیضی که ماهیت ثانیه.
دقیقا، آفرین. بله، اگه این اون بشد دقیقا، اونا فقط اون جهت حیثیت تغییده شو دیدن، فکر کردن هر جه وجود حیثیت تغییده باشه یکسانه دیگه، بین حیثیت های تغییده یه تفاوت نذاشت.
البته خب بحث حیثیت نفادی و اندماجیه و یک حیثیت شعنیه هم هست، مثل اصطلاحی که در عرفان سه حیثیت هست.
نه، تو حکمت متعالی هم میتونیم بیاریمش کنم،
ترکیب اونها با حیثیت
شعنیه تو عرفانه، شعنیه، ولی این دو رو تو فلسفه ما داریم دیگه، الان توضیح بدیم دیگه.
ترکیب نفادیه و اندماجیه با تقییدیه که خودش هم عرض تعلیلیه هست، درسته؟
هم عرض تعلیلیه، نه تحلیلی.
تعلیلیه
نه، اصلا رفتی به تعلیلیه نداره.
حیثیت تقییدیه داریم، توضیح میدیم یک حیثیت تعلیلیه.
اونو میدی فرقش چیه؟ بذار بگم. ببین شما این سه اصطلاح دقت کنید، چون همه چی اینو به کار میاد دیگه، میدونید داره؟ یه واسطه در عروض دارید، یه واسطه در اثبات دارید، یه واسطه در ثبوت. واسطه در اثبات که جاش کجاست؟ ذهن. این که میگید هر استدلالی، هر برهانی، چه لمی و چه انی، حد وسط، واسطه در اثبات اکبر برای اثر، این واسطه در اثبات. اینو بزنید کنید. واسطه در عروض که میگی میشم حیثیت تقییدی. واسطه در ثبوت که میگی ناظر به خارجه، ثبوت چون ناظر به میشه حیثیت تعلیلی. یعنی یکی واسطه در عروض است، یکی در حالا. واسطه در عروض بله ممکن است واسطه در ثبوت نیست باشد، یعنی هم که واسطه در عروض بوده ممکن علت خارجی هم باشد، که اینجا یکی میشه. از حیث تقسیم میتونی بگی در عرض زمان، منظور شما این بود فکر کنم، درست؟
تقسیم که میخوام بکنم حیث تعلیلی رو در عرض حیث تقلیلی. حالا
لذاست که ما اینا میگیم
ترکیب اینا با نفعی و اندماجی درسته؟
ترکیب اینا یعنی چی ها؟
نه
آره دیگه
به دو
بله دیگه چون داریم دیگه این تحلیلی که داریم میگیم ها حیثیت تقییدیه دو بخش اندماجیه و نفادیه چون مصداق واقعیشو داریم در فلسفه در واقع ما دو مدل مثال و بحث داریم در فلسفه یه بار موجودیت رو مثلا بر خدا حمل میکنیم یا بر صفات خدا یه بار موجودیت رو بر بفرمایید معقول اولی ماهیت بار میکنیم یک اصلا خدا رو بذارید که ما کنار یه بار ما موجودیت رو بر معقول اول بار میکنیم یه بار موجودیت رو بر معقول ثانی بار میکنیم بعد میبینیم اینا با هم تفاوت دارن وقتی موجودیت بر در هر دو وجود حیثیت تقییدی است ما این تفاوت که وقتی بر معقول اولی بار میشه میشه حیثیت تقییدیه نفادیه وقتی بر معقول ثانی بار میشه میشه حیثیت تقییدیه اندماجیه بعد این از کجا در آوردید ممکنه کسی بگه آقا جعل اصطلاح میگیم نه جعل اصطلاح نیست چرا از اون وجود محدود دو حیث دارد حیث وجودش حیث حدش از حیث حدش اگه در بیاریم میشه معقول اولی معقول اول از حیث حدش انتظار شده معقول ثانی از حیث وجودش
در حقیقت نفادیه چون پای ماهیت وسط میاد حیثیت نفادیه تقییدیه نفادیه میشه
بله
اگر در معقولات ثانی که پای ماهیت نیست پای نحوه وجود
نحوه انتظار و متن وجود آفر
دقیقاً
یعنی این که دوتا اصطلاح آمدن این دو اصطلاح رو تبیین کردن ریشه داره در این که گاهی موضوع قضیه معقول اولیست گاهی معقول ثانویست یعنی ریشه در اون دو داره یعنی چیز علکی دل بخواهی ذوقی نیست بعد کردیم خب متن رو نگاه کنید الاشراق و سالس فی صفاته تعالی صفات الواجب جل اسمه لیست زائدتن علا ذاتهی کما یقوله الاشاعره از صفاتیون ولا منفیتن عنه کما یقوله المعتزله و المعطلون النافون لصفاته المثبتون لآثارها تعالی ذاته عن التشبیه و التعطیل جمیعا و عن الغلو و التقصیر فی حقه حالا من اینو عمدن عطف کردم جابجا کردم صفات واجب زائد بر ذات او نیست همان گونه که اشاعره میگویند اشاعره ای که با عنوان صفاتیون شناخته میشن و همچنین نفی از ذاتش نمی شود همان گونه که معتزله می گویند معتزله ای که با عنوان معطلون شناخته می شن و این معطلون چیکار می کنند صفات خدا را نفی می کنند آثار صفات را اثبات می کنند میگه صفات خدا نداره خودی کاری انجام میده یه اثری از خدا صادر میشه آفرین اثر علمه یه اثری صادر میشه این اثر معمولا اثر قدرت حالا کدوم علم و قدرت شما که هم علم و قدرتی که مثلا ما داریم بعد مولا صدر میفرماید ذات خدا از تشبیه و تعطیل چیه؟ بری هست، پیراسته هست از همشون و همچنین از غلو و تقصیر پیراسته. غلو یعنی این که بیش از اندازه بخوای ببری بالا، یعنی بیش از اندازه خدا رو که دیگه اندازه که نداره، یعنی یه جوری افراطی حرف بزنیم در مورد خدا، یعنی غلط حرف بزنیم.
مثلا چی؟
تقصیر حالا میگم گفته دیگه بزنم شما هم چی کنید خشن ادبیات چور بشه تقصیر رو که داریم قبول میکنید تقصیر رو و اولا قلوب و تقصیر رو در مورد ماسب الله میگن ولی مثلا میگن در مورد اهل بیت داریم در روایات که نزلون و عن ربوبیه و قولو فینا ماشه تو
قلوب برای خدای معنا داره بگیم محالات اهلی رو هم قادره
مگر اینجور توجیه دیگه قلوب نیست نه
اینا انقدر درگیر یه سادت ازاد شدن گفتن صفات خارج از ذات این قلوب کرده
من همین آفرین توجیهش فقط همینه دقیقا یعنی قلوب کرده به این معنا که راه خطا پیموده افراط کرده است در تحلیل هایش یعنی خطا کرده است منظور اینه ولی اون اصلاح رایج که مد نظر من و شما هست در مورد خدا معنی نداره قلوب بل وجود در واقع قلوبش ناظر به اشاعره است تقصیرش ناظر به کیه؟ معتزله گرفتین شد؟ تشبیه را مولا صدرا قلوب می داند و تعطیل را مولا صدرا چه می داند؟ تقصیر می داند کوتاهی کردن در واقع اونا معتزله بل وجود الذی هو ذاته هو بعینه مظهر و جمیع صفات الکمالیه من غیر لزوم کسرت و انفعال و قبول و فعل
تقصیر چی شد؟
تقسیم ناظر به معتد تعطیل
چجوری
کوتاهی کردن دیگه خب نتونستن حق مطلب را ادا کنن دیگه اومدن گفتن خدا صفات نداره یعنی بخوایم اینا رو ربط بدیم اینجوری باید ربط بدیم بلکه وجود خداوند متعال همان ذات اوست که این ذات به عینه مظهر همه صفات کمالی اوست. یعنی صفات عین ذات، صفات کمال عین ذات. حالا این عینیت صفات با ذات به گونه ایست که نه کسرت، نه انفعال، نه قبول و نه فعل لازم نمی آید. دیگه اینا رو توضیح دادم، تکرار نمی کنم. و الفرق بین ذاتهی و صفاتهی کل فرق بین الوجود و الماهیت فی ذوات الماهیات الا عند الواجب لا ماهیت له. این تنزیل همون، این عبارت همون که گفتم تنزیل میزنه، که در واقع رابطه صفات با ذات رو تنزیل میزنه به رابطه وجود و ماهیت. فرق میان ذات و صفات خدا مانند فرق بین وجود و ماهیت خداست در اون موجوداتی که صاحب ماهیتند. ذوات ماهیت یعنی ممکن الوجود ها، با این تفاوت که واجب الوجود ماهیت ندارد. میخواد بگه آه من که تنزیل میزنم نه از اون حیثه که واجب الوجود ماهیت دارد، نه از اون حیث که آقا اینا حیثیت چی میخوان هر دو تغییریه. لأنه صرف الوجود، چرا ماهیت نداره خدا؟ چون صرف الوجود وجود محض است. وجود محض یعنی نامحدود. نامحدود باشه دیگه ماهیت نخواهد داشت، چون ماهیت مفهومی است که از وجود محدود انتزاع میشه. و انیتون و انیتون اولا انبجست منحل منحل انیاتو کلها. میگه خدا اون وجود نخستی نیست که همه وجودهای دیگر از او سرچشمه گرفتند. خدا اون وجود نخستی نیست که همه وجودهای دیگر از او سرچشمه گرفتن. فکما ان الوجود موجود فی نفسه من حیث نفسه، همان گونه که وجود فی نفسه از حیث خودش موجود است. یعنی چی؟ یعنی حمل وجود، حمل موجود بر وجود اولا و به ذات است، نه ثانیا و بالعرض. و الماهیت لیست موجودتا فی نفسها من حیث نفسها، و ماهیت وجود فی نفسه از حیث خودش ند، از حیث ذاتش ندارد. یعنی حمل موجودیت برای ماهیت ثانیاً و بالعرض است. لذا لیست موجودتن، چون صحت سلب دارد. درسته؟ بل من حیث الوجود، بلکه ماهیت اگر بخواد موجود بشه یا موجودیت بهش نسبت داده بشه، حیثیت تقییدیه میخواد به نام وجود. یعنی از آن حیث که ماهیت موجود است، ما وجود بر او در واقع مقید به قید وجود است، موجودیت رو براش حمل کردیم. همون اولا و به ذات ثانیم و برعرض دیگه. فکذالک همچنین است صفات الحق و اسماؤه موجوداتون لا فی انفسها من حیث الحقیقت الاحدیه. این من حیث برای خوب جا بشه قبل منی یه بل بزنید، بل من حیث حقیقت الاحدیه، برای اینکه معنا خوب حل بشه. میگه که همچنین صفات حق و اسماء حق موجوداتی هستند لا فی انفسها، نه با نظر به ذاتشان. این لافی انفسها یعنی با نظر به مفاهیمشان. اینو بالاش بنویسید. یعنی صفات با نظر به مفاهیمشان به خودی خود، یا به تعبیر دیگه بله، به خودی خود موجود نیستن، بل من حیث الحقیقت احدیه، بلکه صفات موجودن از حیث حقیقت احدی. حقیقت احدی یعنی چی؟ از حیث حقیقت احدی یعنی این ذات هم دیگه. حقیقت احدی بسیطه، چون بسیطه پس صفات میشن عین ذات. تمام. وجود اون داریم، الماهیت و الحق و ماهیت و آفرین انیت و اونجا انیت یعنی وجود خاص، هویت معنیش هویت، از ان نگرفته شده دیگه، که میگه از وجود معلول برهان انی، میگه از اون گرفته. انیت، انیت رو معنی کردم به هویت. انیت هم میدیم از سر جعلی صنایعی که ایت میشه عالمیت قادریت از اون.
جالبی باید تصحیح شده میگه اون بند رو تو باورعلی آورده.
چی رو؟
همین بندی که شما فرمودین. نوشته تو بعضی
نقاط. آره.
صح آره بر من حیث
اون دوره. من اون نایده بودم. ولی واقعش.
چون تو متن نیورده.
میدونی چرا؟ چون نسخه ها متفاوته، نیورده دیگه. ولی تصحیح نسخه اختصار کرد بیار. یعنی می آورد بهتر بود. من نایده بودم. ولی خب اگه خود درسته بود درسته.
از اون طرف من اگر بگیم مثل وجود است، اگر رابطه صفات واجب تعالی تشبیه کرده به رابطه وجود و ماهیت، اگر بگیم ثانیاً و بالعرض، اشکال وارد نمیشه. صفات خدا یک نحوه مجازگویی داره با حمل صفات در ذات واجب تعالی، یک نحوه مجازی میشه دیگه، مثل همون ثانیاً و بالعرض.
نه دیگه، میدونی چی میگیم؟ میگیم که فقط از این حیث این شباهت رو، این تشبیه رو، ملاصد رو انجام داده که آف تمام. یعنی وجه شبهی چیه؟ وجه شبه هم حیثیت تقییدی هستم. حیثیت، یعنی خدا وقتی میگه عالم است، وجود خدا عالم است. یا به تعبیر دیگه اضافه کنید، یکی اینو بگید، یکی از این ور اضافه، یعنی همان گونه که ماهی، اینم اضافه بکنیم البته، ماهیت و وجود با هم اتحاد دارند، صفات خدا با ذات خدا نیز با هم اتحاد دارند. بعد میگه اتحادشون یکی نیست آخه، بعد شما اشکال میکنید، میگید آخه اتحادش اون متحصل هر دوتا، ولی این لامتحصله. بعد اینجا همون حیثیت تقییدیه بگیم دقیق تر میشه، یعنی اتحاد هست ولی در اونجا. من یکی از اشکالاتی هم که میکنم همینه دیگه، میگم این ملاحظه رو کنم، میگه اونجا وحدت حاکمه، اینجا چیه؟ اتحاده و فرق بین این دو. بعد اونجا سوال شما باید بکنید، خب اگر اینجوریه که نباید ملاحظه تنزیل میزد، از این حیث تفاوته، پس شباهت چیه؟ فقط هم حیثیت تقییدی میمونه، شباهت فقط از هیچ چیز دیگه نمیشه آورد. بله، من تو مقاله ای که فکر کنم یکی از همه معلمی بود یا دیگران مقاله شون دیدم، گویم مقاله بود، آره مقاله بود، کتاب نبود، مقاله ای که چاپ کرده بودم اونجا دیدم.
آره.
نه اونجا می ندارم، اونجا دستی نمی کنم. خب الاشراق و رابه فی قدرته تعالی و علمه،
این پاورقی شو
پاورقی چیه؟ این دقیق تره دیگه، مفاهیم و معانی که صفات دارن موجود نیستن، دقت میکنی؟ یعنی خودشون وجود مستقل ندارن،
نفس ذات خداوند متعال داره جدا از حقیقت احدیه
میگیره، همون دیگه. بله شزابه میگه که صفات که ما میگیم موجودن از حیث خودشان نیست، یعنی یه وجود مستقل لذات ندارن، معانی و مفاهیم صفات مثلا بیایم یه وجود مستقل بش بدیم، آره، یعنی به معانی مفاهیم مثلا نمیتونیم وجود مستقل بدیم، بلکه عین ذاته. بعد اون عین ذات از کجا در آوردیم؟ من حیث حقیقت احدیه، حقیقت احدی بسیطه، وقتی بسیط باشه کثرت صفات در صورتی با بساطت ذات جمع میشه که عینش باشد، یعنی کثرت صفات کثرت مفهومی باشد نه کثرت مثالی. ببین شو در واقع ما یه ذات بسیط واحد بیشتر نداریم، از این ذات بسیط واحدی که بسیط الحقیقه است به اعتبارات گوناگون اسما و صفات کثیر را انتظار میکنیم. ذات خدا به اعتبار این که وجود ذات که یکیست، به اعتبار این که ظهور برای خودش دارد، یعنی علم به ذات دارد، ذات خدا به اعتبار این که فعلش نزد او ظهور دارد یا حضور دارد، علم فعلی دارد، ذات خدا به اعتبار این که مشیت و اراده دارد در انجام فعل، فعل او از روی مشیت صادر می شود، قادره، قدرت رو بهش نسبت میدیم. ذات خدا از حیث این که منشأ اثر حیات بهش نسبت داده می شود، یا به تعبیر قدیمی اگه بخوایم بگیم ذات خدا از حیث این که در راک فعال هست حی است، نظر مشهور که معلوم قید نمیزن، مثلا بگیم از منشأ اثر حی رو یه جور تفسیر کنیم برای همه مجتهد بتونیم بگیم، چون میدونید دیگه حیات مسابق وجوده، حالا برسیم نقدشو میگم، نظر مشهور نظر مستدر دیگه، حیات مگه مسابق وجود نیست؟ جز صفات ذاتی هست یا نه؟ بعد جز صفات ذات باشه در مراتب مادون هم تجلی کرده دیگه، و سنگ هم حیه. بعد شما میایی میگه مشیت و حیات در جایی که در راک فعال باشه، او فعال نیست یا در راک اون معنا نیست، مگر اینکه علم و قدرت هم همجوری بیایی پایین که اونایی که در راک فعال میگن نمیخواد اینو بگن، اونا اینو نمیخواد بگن، لذا باید حیات رو ما طوری تفسیر بکنیم که شامل همه مراتب و همه مصادیقش بشه. این نکات، حالا من این رو تو یک ضمن مقاله آوردم، اینو یه تحلیل جدیدی از رابطه صفات با ذات ارائه دادیم، اسمش رو گذاشتیم تحلیل مبتنی بر اصل ظهور، که اونجا اعتبارات معنایی رو دقیق‌تر از اینی که مشهوره گفتیم، حتی مشیت ذاتی رو اونجا من آوردم، معلومه چون مشیت هم مشیت فعلی داریم هم مشیت اراده ذاتی رو آوردم، چون نظر اصح اینه که اراده به دو اعتبار هم صفت ذات هم صفت فعل، مثلا فیض کاشانی نظرش اینه، مولا صدر آقا ابن سینا صفت ذات میدونن، فقط علامه فقط صفت فعل میدونه، فیض کاشانی از متأخران مثل امام خمینی یا طلسپانی دیگران اینا هم صفت ذات، یا میرداماد هم صفت ذات میدونن صفت فعل به دو اعتبار، به اون معنا بگیریم صفت ذات، به این معنا بگیریم صفت فعل، این دقیق‌تر مشیت هم همچنین. لذا اگر صفت ذات گرفتیم مشیت و اراده رو باید طوری اعتبار معنایشو بگیم که در با اون دیگر صفات ذات صفات دیگر ذاتی قاطی و مخلوط نشه، اون جای خودش اگه رسیم نگاه. الاشراق و رابه فی قدرته تعالی و علمه، قدرت و علم خدا رو خیلی مختصر و مفید مولستر رو تعریف میکنه، رد میشه، میگه قدرته افاظت الاشیاء عنه لمشیته التي لا تزيد على ذاته و هي العنایه العزلیه. ببینید یادتون هست که تو نهایه علامه طباطبایی چی میگفت؟ علامه طباطبایی میگفت قدرت در جایی معنا دارد که علم و مشیت یا اراده باشد. بله، فاعل قادر به فاعلی میگن که یک، علم به فعل دارد، دو، فعلش از روی اراده و مشیتش صادر شود. لذا به این معنا آتش رو قادر نمی نامیدن، چون آتش علم به اون معنا و اراده به اون معنا ندارد. لذا اثری که از آتش برمیخیزد را مقدور آتش نمی نامند و خود آتش را هم قادر نمی نامند. بله، بعد تعریفی که میکردن چی بود؟ گفتن قادر یعنی چی؟ کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر فاعل به گونه‌ای باشد که اگر بخواهد انجام بده، اگر نخواهد انجام ندهد، میشه چی؟ قادر. پس در تعریف قدرت قید مشیت را بفرمایید می آوردن. یکی از دلایلی که ما مشیت ذاتی داریم همینه که اگر مشیت رو فقط به صفت فعل بدانید، اون وقت لازم دیگه قدرت صفت ذات نمیتونه باشه. شما تو تعریف قدرت چی رو عکس میکنید؟ مشیت. اراده هم همچنین یه دلیل ها خودش دلیلیست که شما دیگه اینجا میشنوید، جای دیگه گفته نشده. اراده هم همچنین اگر اراده رو با مشیت یکی بدانید یا قریب المعنا بدانید، قدرت در جای معنا دارد که فاعل چی باشد؟ مرید باشه دیگه. انشاء افعل و ان لم یشاء لم یفعل. اون وقت این اراده باید اراده صفت چی گرفته بشه؟ ذات. چه اگر صفت ذات نباشد، قدرت و صفت ذات نمیتونی بگیری، در حالی که همه قدرت و صفت ذات گرفتن. درک کردین؟ این چه نقد قوی است، استدلال قوی است به تعبیری. لذا یک معنای از اراده میشه صفت ذات. همین که آیت الله سبحانی هم میگن اگر فاعل به گونه‌ای باشه که مقهور یک فاعل بالاتر نباشه، میگن مرید دیگه، مجبور نیست، فاعل موجب نیست. هم اراده، این به این معنا اراده صفت ذات که من گفتم، من نظرم همینه، یه به این معنا صفت ذات، به یک معنا صفت فعل، منظور این قدرته و افاظت الاشیاء عن لمشیت علتی لا تزید الان ذاته. قدرت خدا، ها اینو میخواستم بگم، اینم یادتون باشه صفت قدرت حیثیتش حیثیت صدوره. بله، حیثیت قدرت حیثیت صدوره. یک تحلیلی میگم خدمتون، بازم جای دیگه نخواهید شنید. یادتون هست شنیده اید شبه جبر؟ بله شنیدید. شبه جبر از دو راه مطرح میشه، یکی از راه خالقیت، یکی از راه علم. حالا راه خالقیت کار نداریم، از راه علم که مطرح میشه چی میگن؟ میگه من میخورم و هر که چون اهل بود، میخوردن من به نزد او سهل بود، میخوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. یکی میگه خیام، و تاج نسین میگه علم ازلی علت اسیان دیدن، پیش عقلا ز غایت جهل بود. بعد اون کسی که میگه خدا چون میدانست شم شم خواهد شد، پس او مجبور است، یه جواب مشهور داره. جواب مشهور چیه؟ خدا علم داشت که او به قید اختیارش رو که شنیدین. یه جواب دومی هم داره و تندوس رحمت الله علیهش اینا دقیقا همینجا ربطش هم بگم، یاد یاد دیگه بریم استفاده کنیم ازش. ببینید کسی که میاد میگه خدا میدانست پس او این کار را خواهد کرد، پس مجبور است، در واقع داره بین علم و قدرت خلط کرده. علمی که حیثش حیث کاشفیته، حیثش را حیث صدور دانسته. نگاه کنید، چون خدا میدانست پس این فعل صادر انجام خواهد شد، یا چون خدا قادر است این فعل انجام خواهد شد. حیثیت صدور حیثیت قدرت، حیثیت علم حیثیت کاشفیت. شما آمدی میگی چون میدانست پس این انجام خواهد شد، یعنی بین اون حیث ها رو خلط کردی. حیث صدور حیث قدرته. شما اون چیزی که علم هست رو چی پنداشته ای؟ قدرت پنداشته ای. بله، میتونی بگی چون خدا قادره و قدرتش احاطه داره بر ممکنات، قدرت او نافذه، که اونجا بعد میگه خب اینم یعنی جبر، میگیم نه اونجا رابطه طولی رو توضیح میدیم دیگه، که سلب قدرت از انسان نمیکنه. منتها همین اندازه یک جواب دقیقه که حیث علم حیث کاشفیت از حیث صدور نیست. بعد اینجا که ملاحظه رو این دقت رو داشت، وقتی میگه افاظه، حیثش چی گرفته؟ صدور. قدرت حیثش حیث صدور، افاظه حیث صدور. لذا این دقت رو داشت. قدرت او افاظه. بله،
علم از اون جهت که
علم است، علم از اون جهت که
علت هم هست، شما معتقدیم علم خدا علت ایجاد مخلوقات هم شده دیگه.
این الان میخوام بحث کنیم، همون عنایت دیگه. بعد
از اون جهت که علم علت ایجاده، خب از جهت صدوری هم داره.
بعد اشکالش هم اینه دیگه، اشکالش اینه که اون حرفی که اونجا گفته میشود، نگاه، یکی از ایراداتی که علامه میگیره همینه. علامه میگه شما میایید چی میگید؟ و بحث چی رو علامه نقد میکنه؟ بگید اراده را، اراده ذاتی را. ملا صدرا و ابن سینا وقتی میخوان اراده بگن، اراده صفت ذاته، به چه معنی میگن صفت ذاته؟ اراده را همون علم الهی میدانن، بله؟ اراده را تحلیل میکنن، میگن اراده برمیگرده به همون علم. چطور؟ علم الهی چیه تعریفش؟ علم خدا به نظام اصلح یا احسن که سبب صدور نظام احسن میشود. علم الهی اینه دیگه، من میگه اراده همینه، بله؟ درد میکنید؟ یعنی اراده علنامه اشکال میکنه، اشکالش وارده و دفاعیه، یه دفاع اشکالش که آقا شما علم به ماهو و علم با اراده به ماهو یکی نمیتونی بدانی که، بله؟ یه جوابی دارد این دفاعی از مرسده که اونو اینو نگفتم متاسفانه مرسده اون رسیم، اونم اینه که علم به ماهو و علم منشأ صدور فعل نشد، بعد علم به ماهو و این که تعلق به فعل گرفته، یعنی علم از آن حیث که منشأ صدور نظام هستی است اراده نامیده شد. اگه اینو بگید اشکال علامه، من جای علامه بودم اینجوری اشکال میکردم، میگفتم برادر من شما علم به ماهو علمو نمیگید که، شما میگی علم به ماهو که منشأ صدوره، اینو بگی یعنی پای قدرت رو کشیدی وسط، درست کردیم؟ چون گفتیم حیثیت صدور، حیثیت قدرت، حیثیت چیه؟ صدوره. این اشکال دقیق‌تر از اونه، چون اون میتونه جواب بده و علامه که من دفاع میکنم از مرسد رو بزن اینجوری میگم، میگم مرسد رو بسینا میتونه بگه من علم به ماهو علم رو برابر با اراده با ماهی اراده ندانستم، من گفتم علم به ماهو و منشأ صدور، خب این اعتبار دومیست، تفاوت اسما و صفات ذاتی با هم تفاوت اعتباریست دیگه، یه قید مازادی آوردن ابن سینا و مرسد را. اشکال علامه وقتی وارده که علم به ماهو علم را دقیقاً برابر با اراده به ماهی اراده بدانی. بعد حالا به ملصده اشکال دیگه میکنیم، میگیم آقا این که میگید علم نای منشه، علم به ماهو علم منشه نشد، بله؟ وقتی میگی علم به نظام مثلا که سبب صدور میشه، این شما در کنار علم بگید آفرین و این میشه، بله؟
توی بحث نفوس ماها باز این اشکال میشه که حیثیت صدوری یعنی مقدمه بر اون حیثیت علمی، یعنی اول صادر
میشه،
بعد خدمت شما عرض کنیم که اراده میکنیم بعد فعل ایجاد میشه، ولی طبق قول مصطفی اونا میگن نه، این عینیت داره، اگه عینیت داشته باشه باز اراده و علم و
اینا، اونا میدونن چی میگن چه جوری به اون میرسن دیگه، اونا همین حرفی که شما دارید میزنید دیگه، اونا میگن که من اول تصور میکنم علم دارم، بعد شوق ایجاد میشه، شوق مؤکد، بعد اراده، بعد فعل. بعد میگه خب این تحلیلی که ما داریم رو میایم نگاه کنیم در مورد خدا، میشه گفت میگه شوقو که نمیتونیم بگیم، وسط اون حلقه وسطی هست میشه شوق و فلان، شوق و فلان هست شد، اراده برمیگرده به چی؟ به علم. اینجوری برمیگردونه که گفتم اشکالش اینه که این تعبیری که شما دارید علم به ماهو و علم نشود. بله علم از مبادی اراده است، همچنان که قدرت از مبادی اراده است، ولی علم خود اراده نیست، قدرت خود اراده نیست، بین این دو جمله تفاوت از زمین تا آسمانه. علم و قدرت از مبادی اراده است یعنی چی؟ یعنی ما فاعلی را مرید می نامیم که یک عالم باشد به فعل، دو قادر قدرت داشته باشد، اختیار اونجا معنا داره، نه قدرت باشد. فاعل موجب را فاعلی می دانیم که مصلوب القدرت دیگه، پس فاعل مرید فاعلی خواهد بود قدرت داشته باشد بر فعل، یعنی شاء فعل ولم یشاء لم یفعل، یک تعریف قدرت نیست. یعنی علم، مشیت و اراده، خب اینا از مبادی بفرمایید قدرت هم گیر، من اونجا این تعبیرات آوردم خیلی دقیق.
شما اگر بگید علم منشأ صدور است، این همان اراده است، یعنی دقیقاً قدرت رو با اراده یکی گرفته،
نه از مبادیش اراده، نگاه دقیق‌تر بگم اراده در صفت ذات ها، دقت کنید اراده معنی صفت ذات ها، فعل رو نمیگیم، اراده یعنی این فاعل مرید، یعنی فاعل به گونه ایست که مقهور و مغلوب یک فاعل بالاتر نیست که سبب بشود قدرت از او چی بشه؟ سلب بشه. خب وقتی میگیم مغلوب و مقهور نیست، این معنا در کد در مورد فاعلی صادر است که فاعل قادر باشد دیگه، یعنی یک عامل بیرونی قدرت رو از او سلب نکرده باشد. درک میکنید تو قدرت هم چی خوابیده؟ اراده و مشیت خوابیده، خود فلاسفه میگه. یعنی چون مبادی اراده مبادی مرید بودن که علم و قدرت هست در مورد خدا هست در همون مرتبه ذات، پس اراده به این معنا هم در مرتبه، یعنی ذات خدا یا خدا در مرتبه ذاتش، ببینید نه در مرتبه، در مرتبه ذاتش به گونه ایست که مقهور و مغلوب یک فاعل بالاتر نیست، چه اراده ذاتی. این اراده رو میگیم صفت ذات به این معنا، نه اونی که مولاست راوچه میگه ها، اون نه، که البته اونو ما ارجاع میدیم به این، میگیم علم به ماهو و علم که اراده نمیتونه باشه، اگه اون باشه که اشکال هم وارده دیگه. علم به ماهو و منشأ صدور، پس شما کنار علم یه قدرت رو هم اعتبار کردی.
اینجوری باز اشکال نمیشه، همین رو میخوام بگم، اینجوری اشکال نمیشه قدرت هم با اراده بشه،
نه دیگه مبادیه، نه نمیشه، نمیگن که همونه، آره نمیگیم که همونه، میگیم چطور شما در تعریف قدرت میگید مشیت و علم باید باشد، بعد مشیت علم در تعریف قدرت میارن، آیا اشکال میشه که قدرت همون مشیت علمه یا نه مشیت علم است مبادی قدرت هست؟
حیثیت اراده هم کشف
است، نه صدور دیگه، لذاست که در واقع حیثیت اراده حیثیت عدم مغلوبیت، اینجوری بگید صدور مال قدرت.
بعد اراده مقام فعل میشه بگیم از اراده ذاتیه،
بله دیگه، نتیجه که چه عرض کنم، صفات فعل رو شما میدونی از مرتبه فعل انتظار میشه، چون او قادر است از او فعلی صادر میشود و چون فعلی صادر میشه همون فعلش میشه مرادش، ارادت او فعل اون، اراده در صفات فعل میشه هم مراد. چطور میگید علم فعلی همون فعله، اراده فعلی هم همون مراد، به اون معنای اراده صفت فعل. متن رو نگاه کنید، قدرته او افاظت الاشیاء عن لمشیت علتی لا تزید الا ذاته، قدرت خدا همان افاظه یا صدور اشیاء از اوست به خاطر مشیتی که زائد بر ذاتش نیست. این علتی لا تزید علی ذاته هم میتونه به مشیت بخوره، یعنی مشیت ذاتی، هم میتونه به قدرت بخوره، بله قدرت زائد بر ذاتش نیست، یعنی عین ذاتش است. و هی العنایت الازلیه، این همون عنایت ازلی است. این هی العنایت الازلیه، دقت داشته باشین ها، هیه رو نباید به قدرت بزنید ها، بله هیه رو به چی باید بزنید؟ آفرین، به مشیت، یعنی اراده دیگه، همون اراده و مشیت رو. اگرچه خود این ابهامی که هست بین مشیت و اراده هم خیلی وقتا فرق نذاشتن متاسفانه، در حالی که فرق هست، چون ماده شون باشون فرق،
مشیت رو میشه بگیم لازمه علمه،
اتفاقا رتبش بعد از علمه، بله منتها در روایت هم داریم دیگه، ان الله علم و شاء و اراد و قدر و قضا، روایت این علم و مشیت و اراده رو هم جدا کرده، جدایت حروف هستیش مادهش با هم متفاوته، لذا تو اعتبارات ما باید فرق بزنیم. یه جایی دیدم شرح اصول کافی مولا صدرا مشیت رو تفسیر کرده به ابتداء العزم، این عبارتش ابتداء العزم، ابتداء آغاز اون عزم، عزم اگر اراده باشد، یعنی میخواد بفرماید که مشیت مرتبه قبل از اراده و بعد از علم. ولی صرف ابتداء العزمی که مولا صدرا در شرح اصول کافی میگه در تفسیر مشیت کافی نیست. حالا من یه تعبیر اونجا تو اون مقاله آوردم دقیق تر از اینه که چه اعتبار معنایی با ما در نظر بگیریم که مشیت رو از اراده چیکنیم جدا بکنیم. حالا اون رو خواستیم تو گروه شما تشکیل دادین؟
آره گروه تشکیل،
آره یه متن یادم بندازم اونجا، یه متن اینو بذارم نگاه کنید بخشش رو، آره کمکتون بکنم
توی تفاوت مشیت،
آره آره این یا اون اعتبارات معنایی صفات ذاتی چه بار بگوشون بخوره بد نیست با اون مقدماتش بذاریم. و علم هو و هو نفس حاضر عنایه، علم خدا که همون علم عناییه، خود این عنایته، عبارتون ان انکشاف ذاتهی به وجه یفیز و منه الخیرات علا ذاتهی به ذاته. علم عنایی چیه؟ علم عنایی عبارت است از انکشاف ذات خدا به گونه ای که از اون ذات خیرات بر ذاتش به واسطه ذاتش افاضه می شود. یعنی چی؟ یعنی ذات خدا که مبدع حقیقی همه خیرات یا همه کمالات است، به گونه ایست که بر خودش به همین مدل بر اون مکشوف است. یعنی خدا ذاتش چگونه براش کشف می شود؟ به این گونه که ذات خدا مبدع همه خیرات و کمالات است. گرفت نشد؟ بله. یعنی در واقع به وجه متعلقش انکشافه، این انکشاف به این گونه هست که ذات خدا مبدع همه خیرات و کمالات هست. الاشراق الخامس، البته این عنایت اینا بحثای دیگری دارد که مولا صدرا نپرداخت ما بهش نیم پردازیم. الاشراق الخامس فی علمهی به غیر ذاته، ببینید در اشراق پنجم و همچنین تکمله‌ای که در اشراق پنجم دارد، ایشون میاد علم ذاتی و علم فعلی رو چی میکنه؟ اثبات میکنه. خب علم ذاتی یعنی علم در مرتبه ذات، علم فعلی یعنی علم در مرتبه فعل. بعد علم ذاتی خودش دو حالت، علم ذات به ذات در مرتبه ذات، علم ذات به فعل در مرتبه ذات. درسته؟ علم ذات به ذات در مرتبه ذات. پس علم ذاتی رو اینجوری میگیم، علم ذاتی یا متعلقش ذات خداست که میشه علم ذات به ذات در مرتبه ذات، یا متعلقش فعل خداست که میشه علم ذات به فعل در مرتبه ذات. درست؟ هر دو علم ذاتی هست که در واقع شما این دومی را علم ذاتی اگر از نوع علم ذات به فعل در مرتبه ذات باشه بهش میگن علم قبلا ایجاد. درسته؟ بعد اون علم فعلی که عین فعله و این میشه علم بعد ایجاد، قسیم علم ذاتیه دیگه، یعنی علم فعلی میاد اینجا میشه علم فعلی. مولاست رو اول علم ذاتی رو میگه، اونم علم ذات به ذات رو نمیگه، اونو مفروغونن میگیره، این که خدا به ذات خودش علم دارد رو بحث نمی کنه تو شواهد اینجا که تو اشراق چندم خامس، ولی میخواد علم ذاتی از نوع علم ذات به فعل در مرتبه ذات رو چیکار کنه؟ اثبات بکنه. لذا اول میاد یک اجمالی از دیدگاه های گوناگون رو در مورد علم قبل الایجاد یا علم ذات به فعل در مرتبه ذات مطرح میکنه، مشا دیدگاه ابن سینا و دیدگاه متکلمان و دیدگاه اشراقیون و بعض افراد دیگر را یا افلاطون و اینا رو مطرح میکنه. بعد میگه هیچ کدوم از اینا رو ما قبول نداریم، اگرچه یک توجیهی برای هر یک میشه واسه یک کلمه خواهم گفت. میگه آقا اولا دیدگاه ابن سینا چیست؟ همین که خدمت شما گفتیم، ابن سینا علم به اشیاء قبل از ایجاد را، علم خدا به اشیاء قبل از ایجاد رو به واسطه صور مرتسم میداند. بعد تصریح میکنه میگه اینا زائده بر ذات و لازم ذاته، اصلا لازم ذات که میگه یعنی زائده بر ذات، خارج از ذات دیگه، منتها زیادت به حصر عقلی یا از نوع لازمه یا از نوع مفارق دیگه، نه این از نوع لزومه، چون مفارق بگه لازم میاد که بفرمایید معلوم باشه راستا و اون با وجود وجودش منافات داره دیگه، شأن ابن سینا عجل از اینه که بگه مفارق امثال. خب میگه اون که ما قبول نداریم. بعد اینا رو میگن صور مرتسمه. چرا میگن صور مرتسمه؟ چون صور علمیه‌ای هستن که ارتسام در ذات پیدا کردن، چون لازم ذاته میگن ارتسام. یا مثلا دیدگاه اشراقیون که سهروردی باشه، سهروردی علم خدا به اشیا قبل الایجاد رو خود حضور اشیا میداند، میگه عین فعله، همون که شما میگفتید تو اقسام علت فعالیاتونه میگفت فعال بر رضا، فعال بر رضا همینه دیگه، یعنی یه حیث علم یه حیث فعل، فاعلیت یا عالمیت فاعلیت. ما تو تعریف فاعل بر رضا حیث علم رو میآوردن، درست میکنید؟ گفتن علم دارد. البته ممکنه ما یه دفاعیه از سهروردی داشته باشیم و اینا گفتن و در واقع میشه نقدی بر ملا صدرا تو اینجا، اونم اینه که ملا صدرا این حرف سهروردی را برای علم قبل از ایجاد میاره، در حالی که ظاهرا سهروردی اون حرف رو برای علم بعد از ایجاد گفته، که ملا سهروردی میاد میگه عین فعله، این علم چیه؟ بعد از ایجاد منظورشه، که خود ملا صدرا میگه توجیهی که میگه آخرش اون کنه به همین برمیگرده، که توجیهش اینه که بچش اینه که ما اینا رو به علم چی برگردونیم؟ فعلی همه رو. و این نکته جالب است و اون توجیهش هم درسته واقعش، یعنی اصلا نباید بگه، یعنی در واقع سهروردی از علم قبل از ایجاد ساکته، چیزی نمیگه، اون علمی که میگه علم بعد از ایجاد. لذا اگه اونجوری بگیم که نه تنها اشکال واردیم بلکه درست حرفش، حالا خواهیم گفت که در علم فعلی علم عین فعل و فعل چون در نزد فاعل به علت تصیبش حضور دارد، لذا فاعل علم به فعل خواهد داشت، اونم بعد از ایجاد. یا مثلا اون گروه معتزله که قائل به ثبوت معدومات هم، بله دیگه همین اشاره اجمالی میکنه ایشون، معتزله علم قبل از ایجاد رو از نوع ثبوت معدومات میدونه، یعنی اصطلاح اعیان ثابته رو معتزله هم دارن، منتها منظور اون از اعیان ثابته ماهیاته، چطور این توضیح داره دیگه، تو نهایی توضیح داده بودم اگه یادتون باشه. اینا چی میگن؟ متکلمان معتزلی میگن که شرط علم شرط علم اینه که تابعیت از معلوم داشته باشد. یعنی علم در جای معنا داره معلومی باشد، این علم تابع اون معلوم باشه. اگه پای معلوم و پای تابعیت از معلوم در میان نباشد، علم هم در کار نخواهد بود. این رو که میان میگن، بعد میگن خب اگر اینجوری مبنا رو این بذاریم، خدا قبل از علم خدا قبل از ایجاد به موجوداتی که هنوز موجود نشده ان رو چجوری توجیه کنیم؟ این که نص قرآن و روایاته که خدا قبل از آفرینش به همه موجودات علم دارد. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ اومدن اینجوری گفتن ها، گفتن که اون چه که شرط در تعلق علمه اینه که معلوم ثابت باشد، نه اینکه معلوم موجود باشد. بعد یعنی چی که معلوم ثابت باشد؟ اومدن دخل و تصرف کردن، اومدن گفتن آقا ما یه منفی داریم یه چی داریم؟ ثابت داریم. منفی با ثابت رابطه رابطه چیه؟ تناقضه. یعنی اونی که ما بینه ما فلاسفه میان وجود و عدم قائلیم، اینا میان منفی و ثابت قائلن. بعد گفتن منفی چی آقا؟ منفی رو گفتن اون چیزی که معدومه و ممتنعه که موجود بشود. منفی یعنی معدومه ممتنعه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه نیست و نمیتواند هم باشد، معدومه ممتنعه. ثابت گفتن چیه؟ گفتن ثابت هم از اینه که واجب الوجود باشد یا ممکن الوجود باشد. بعد ممکن الوجودش هم ممکن الوجود موجود باشد یا ممکن الوجود معدوم باشد. یعنی ثابت هم شامل واجب الوجود میشه موجود، هر موجودی هم ثابت، هم شامل ممکن موجود میشه هم شامل ممکن معدوم. ممکن معدوم رو اینا گفتن چیه؟ ثابته. این ممکن معدوم رو که گفتن ثابته، برای اینکه علم قبل از ایجاد را توجیه کنن، بگم خداوند متعال از ازل به موجوداتی که هنوز در آینده به وجود خواهند آمد و محقق نشده اند علم دارد. شرط علم اینه که معلوم ثابت باشد نه موجود باشد. یعنی در واقع بین وجود علمی و عینی یا وجود خارجی و ذهنی نمیتونست تفصیل قائل بشن. برای اون اصلا مقوله وجود ذهنی مطرح نبود، حتی وجود علمی را مطرح نبود. اون گفتم وجود اگر وجود خارجی است تمام گیر میکردن، و این گیره باعث شد که سر از این در بیارن بگن ثابت هم از اینه که واجب الوجود باشد یا ممکنه موجود باشد یا ممکنه معدوم باشد. بعد اینا این ممکنهای معدومی که در ازل ثابتن، ببینید ممکنهای معدوم در ازل چیه؟ ثابتن. این اسمشون رو شدن ثابتات ازلیه. گرفتین شد؟ ممکنه معدومی که در ازل و بعضا عیان ثابت هم بهش گفتن. یعنی عیان ثابت غیر از عیان ثابته چیه؟ عرف هاست. خیلی فرق داره.
وجود علمی نیست.
بله دیگه وجود علمی نیست. اونا وجود علمی متوجه نمی‌شدن. اونا وجود می‌گفتن می‌گفت عینی تمام. بله. خب حالا ما به گونه دیگه مثلا می‌گیم. یا مثلا گروه بعدی که افلاطون، ایشون میگه افلاطون مثلا علم قبل از ایجاد رو به قیام چی می‌داند؟ مصور. خدا از راه علم به مبادی عالیه یا همون مصور یا عهود مجرده علم به چی دارن؟ به موجودات دیگر از این حرفا. و فورفوریوس هم قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول، گویی میخواد بگه که خداوند متعال اتحاد پیدا میکنه با عقول و از طریق اتحاد خدا با عقول چی حاصل میشه؟ علم به موجودات مادون حاصل میشه. حالا اینا میگه هیچ کدوم ما قبول نداریم، منتها همین که قبلا اشاره کردم دیگه، هر کدوم از این وجهی دارد تعبیرشون چیه. البته یک گروه دیگر هم میگن بگم دیگه، متأخران هم گفتن علم اجمالی کردن. متأخران هم علم قبل از ایجاد کردن چی دانستن؟ اجمالی. چرا؟ چون فکر میکردن مثل اشاعره فکر میکردن اگر بگن علم تفصیلی، تفصیل ملازم با کثرت، لازم میاد که کثرت در مرتبه ذات خدا راه پیدا کنه. برای اینکه اون کثرت راه پیدا نکنه میگفتیم علم خدا قبل از ایجاد علم چیه؟ اجمالی است. بعد ایشون میگه که مگه اینکه ما بیایم یه توجیهی ذکر بکنیم برای اینا، بگیم منظور اینا چی بوده؟ منظور اینها همان علم فعلی بوده. سال عبارتشو خواهیم خوان. به این چند تا عبارتشو بخونم بعد وارد اون تعبیر خود ملا صدرا بشیم. الاشراق الخامس فی علمه به غیر ذاته منات و علمه الکمالی بالممکنات لیس کما ذهب الیه المشاؤون و تبعهم الشیخان. منات علم کمالی خدا به ممکنات. علم کمالی رو برخی میگن که بگید علم کامل، یعنی علم مطلق، منظور اینه علم مطلق خدا به ممکنات، مانند آنچه که فلاسفه مشا گفته اند و شیخان یعنی فارابی و ابو علی سینا پیروی کردن، همچنین بهمنیار و غیر اینها نیست. حالا اون من بیان میکنه مازهبرا، بله مشایین به چه چیز رفتن، چی گفتن؟ من ارتسام صور الاشیاء فی ذاتهی و تقریر رسوم المدرکات و اشباه الممکنات فی نفسه، از اینکه صورتهای علمی اشیاء در ذات خدا مرتسم میشه، رسم میشود، در واقع این لازم ذاته، و اومدن تقریر پیدا میکنه رسوم رسوم مدرکات، یعنی صور علمیه همه ذهنی دیگه، صور علمی رسوم که میگه گویی اشباه، صور همین منظوره، چون ارتسام در نفس یا در ذات خدا پیدا کردن بهشون چی میگن؟ رسوم. رسوم هم به تبلیغ نقش بستن دیگه، نقش بستند، نقش بستند. اشباه و همچنین اشباه ممکنات در ذات خدا مرتسم شدن. در واقع مثل چیزی که ما تو صور ذهنی میگیم، میگیم اشباه و بعضن تعبیر داریم، اونا در مورد علم قبلی جا گفتن. اینو ما قبول نداریم. ولا کما ذهب الیه الاشراقیون و تبعهم الشیخ السهروردی صاحب و حکمت الاشراق من کونه منات علمهی بالاشیاء الممکنته هیه نفس و حضور تلک الاشیاء المباینه وجودها ان وجوده. و همچنین اونی که اشراقیون گفتن و همشون اومدن از شیخ سهروردی و تبع هم اونها را، اشراقیون را شیخ سهروردی پیروی کرده است، شیخ فاعلش ها، شیخ سهروردی هم از اون اشراقیون، ولی خودش نشان از این دارد که ایشون گویی مولا صدر میخواد بگه که این اشراق رو اولین بار سهروردی نیاورده، قبل از سهروردی هم بودن، به ویژه اون حکمای ایران باستان که میگن اونها، بله، هم از اون حیث پهلویون که حکمتشون میگفتن حکمت اشراقی، سهروردی هم میگه، هم اگر میتونیم بزنیم به اون عبارتی که ابن سینا هم داره، ابن سینا میگه حکمت مشرقی، میگه نزد من حکمتی است موسوم به حکمت مشرقی غیر از این چیزایی که دارم مینویسم. اونجا یه احتمال دادن که ابن سینا یا یه کتابی داشته با این عنوان که به دست ما رسید، یا میخواسته بنویسد، شاید اگه مینوشت یه چیزی مثل حکمت متعالی یا نزدیک به این میشود. البته همینم بد نیست بدانید که امثال ابن رشد و اینها، امثال ابن رشد اصلا ابن سینا رو چی نمیدونن؟ فیلسوف مشایی نمیدونن، این اصلا ابن رشد، این فیلسوف مشایی میگه ما این از ارسطو گرفتیم و فلان، التماس داده تو غرب هم میدونید دیگه، ابن رشد خیلی میشناسن از فلاسفه اسلامی، فارابی را میشناسن، ابن سینا را میشناسن، ولی از هم بیشتر ابن رشد اونجا مطرح. بله بله، قول اشراقیون چیه؟ اینه که منات علم خدا به اشیاء ممکن نفس حضور اون اشیائی است که وجود اون اشیاء مباینه با وجود خداست، یعنی هم علم فعلی دیگه، گفتم این ظهور در علم فعل داره، یعنی این که خدا علم به اشیاء داره همون فعل، فعل خدا یا خود اشیاء که عند الله حاضرن علم فعلی خداست، که اگرچه مولا صدر اینو اینجا که آورده منظورش اینه که اشراق علم قبل ایجادو میگه ها، دقت دارین که، یعنی میخواد بگه اشراقیون این تعبیر رو برای علم قبل ایجاد به کار بردن، که درستش اینه که این نیست، خودشان یک اشاره آخر خواهد داشت. بله علم فعلی عین فعله، ببینید تفاوت علم فعلی با فعل تفاوت اعتباری است، دقت کنید، فعل مساوی علم فعلی است، درسته؟ سوال، پس چرا یه بار میگی فعل یه بار میگی علم فعلی؟ اگه این همه وحدت بینشون دیگه، تا آدم نیست دیگه، وحدت مثل انسان و بشر، خب چیه مفهومش؟
چون فعل این همون علم دیگه،
نه اینجا اعتبار معنایشو باید بگید، به اعتبار صدور فعل مینامن مخلوق را، به اعتبار حضور علم مینامن، پس مخلوق خدا به اعتباری که صادرون عن الله هست فعل خداست، به اعتبار اینکه حاضرون عند الله هست علم خداست، تفاوتش چی؟ اعتباری دیگه، به اعتبار صدور میشه فعل، حتی مقدور هم به اعتبار صدور، و به اعتبار حضور چیه؟ علم است. پس علم فعلی اینه فعله. و اینکه در آیات بشنوید، چه جای دیگه نشنوید، اینکه در آیات قرآن دارد که خدا میفرماید من این کار را کردم، اینا را امتحان کردم، لیعلم الله و الکاذبین و من الصادقین، تعبیرات این تا خدا بداند، بعدش کار میکنه، یعنی چی خدا بداند؟ خدا که میداند، میگه این علم فعلی است، بله در مرتبه ذات خدا میداند، ولی در مرتبه فعل چون هنوز فعل محقق نشده، پس علم فعلی هم محقق نشده، لذا ندانستن در مرتبه فعل صادقه، و این نقص بر خدا نیست، نقص وقتی است که کمالی از کمالات از مرتبه ذات سلب بشه، و الا علم فعلی اصلا کمال نیست، خود فعله کمال نیست به فعلی که.
جای بحث صدور نیست تو قرآن. بدانت صادق و از کاذبین.
نه دیگه، او بدانت یعنی چی؟ یعنی هنوز این منافق از چی در عالم عین جدا نشده. لذا علم فعلی محقق نشده، چون فعل همون عین علم فعلیه دیگه. فعل چون محقق نشده، علم فعلی نیست، محقق نشده. چون اصلا عین همون دیگه اینا. و لفظ هم لازم نمیاد چون مال مرتبه فعل لافه.
این متن اشراحیون
دوباره معنام کنم. بله، میگه من کون منات علمهی، منات علم خدا به اشیاء ممکن، همان خود حضور اون اشیایی است که، اشیا این صفت رو دارن که اون اشیا مباین است وجود اون اشیا از وجود خدا. وجودو فاعل، اسم فاعل المباینه، المباینه فاعلش چیه؟ وجودو. چی مباین است؟ چه چیزی وجودش مباین است؟ از چی مباین است؟ از وجود خدا. بله دیگه، مولا صدر اینو برای علم ذاتی میگه، ولی هم خودش اشاره خواهد کرد همین که قول اصلا اینه که بگیم سهروردی رو برای چی گفته؟ برای علم فعلی.
میگه نفس حضورته
دیگه، برای علم فعلی دیگه. برای همین میگیم مولا صدر همه رو علم ذاتی میگه اینجا، میگه ظاهر حرف سهروردی که میخواسته علم ذاتی قبل از ایجاد رو بگه اینو گفته، که بعد میگه ما اینا رو قبول نداریم. یه توجیهی که خودش میاره اینه که منظور همه اینا علم فعلی است. هم علم ذاتی حضور، هم علم فعلی دیگه، هر دو دیگه، هر دو حضور. علم یعنی حضور و شیء لشیء.
یعنی تعبیر با علم ذاتی هم میشه.
بله دیگه، در علم ذاتی یا حضور ذات برای ذات است میشه علم ذات به ذات، یا حضور فعل برای ذات در مرتبه ذاتش میشه.
اینجا میگم یه عبارت به نگاه اولی گفتیم با علم فعلی رو داره میگه،
نه علم قبل از ایجاد رو میگه تو نگاه بدبین. مولا صدر از زبان مولا صدر حرف بزنیم، مولا صدر میگه سهروردی علم قبل از ایجاد اینجوری میگه، بعد ما میگیم نه، اصح اینه که بگیم این بیان سهروردی اشاره به علم بعد از ایجاد داره.
میخوام همین بگم، علم قبل از ایجاد هم با این تعبیر بازم سازگاره.
نه دیگه سازگار نیست، چون میگه وجودش
حضور،
نه میگه مباین، اشیایی که وجود اون اشیا مباین با وجود خداست. آره دیگه، مباین میسافر عین دیگه، عینیت دیگه. ولا ما ذهب الیه المعتزله القائلون به ثبوت المعدومات، که توضیح دادم، ولا ما ذهب الیه افلاطون القائل به قیام المصل و صور المجردت لذواتها. افلاطون هم گفتم مصل از نظر افلاطون همون ارباب انواع یا ارباب اسنام در اصطلاح سهروردی است، و صوری که مجرد به ذات هستن، یعنی اونا میگن که خدا علمش به اشیاء مادی به واسطه چیه؟ مصل، که همین هم نشان از این دارد که مرادش علم فعلیه دیگه، چون مصول در مرتبه فعلا دیگه بعد الیجاده، در واقع بعد الیجاده. ولا مستقر علیه رأی و فورفوریوس القائل و به اتحاد العاقل و المعقول، و همچنین اون رأی فورفوریوس که قائل به اتحاد عاقل و معقول هستن مستقر نیست، ثابت نمی شود. به امکان ها اینو میخواستم این عبارتو، و امکان لکل من هذه المذاهب الاربعه وجه صحیح لعلمه تفصیلی الذی هو بعد از ذات، بعد از ذات. این درست شد. میگه اگرچه بر همه اینا یه وجهی توجیهی ما داریم، وجه صحیح که بگیم چیه؟ این که اینا همه اشاره دارد به علم تفصیلی خدا، نه علم قبل از ایجاد. علم تفصیلی قبل از ایجاد، نه علم تفصیلی بعد از ایجاد.
فورفوریوس حرفش تاده عقل آقل
میگه
نیست
چرا دیگه، از اون الهام گرفت خودش میگه، که البته بیشتر مولا صدر همینو تو اتحاد عقل و معقول اینو میاره، همین فورفوریسو، و بیشتر به افلوتین البته اونا استناد میکنن. البته اون افلوتین هم که استناد میکنن میدونید دیگه، افلوتین هم تو اصولوژی ها این حرفا رو زده، و این مولا صدر و اینها تا 40 سال قبل همه فکر میکردن اصولوژی ها مولا صدر دیگران مال ارسطو، همین میگفتن قال معلم الاول فی اصولوژی ها، در حالی که بعد مشخص شد اصولوژی مال ارسطو اصلا گروه خون ارسطو به این بحثا نمیخوره، او کاملا عرفانی افلوطینی هستن. افلوطین خیلی چیز عجیبی بود، چجور شک نکردن، اصلا نمیخورن به هم دیگه.
افلوطین همون
فلوطینه،
فلوطین
با افلاطون. بله دیگه، بعد از افلاطون اون چه گرایش اشراقی داشته به فلسفه. نه این میگه این همه شبیه حرف بفرمایید افلاطونه که به مصول میزنه. بله، یه خدا با عقول اتحاد دارد، من اتحادش رو میخوام توجیهش کنیم، همش اتحاد حقیقت و رقیقت ایناست دیگه، دقت میکنیم، نه اون اتحادی که منصر را میگه. بعد از راه علم به عقول، علم به اشیای مادی، انواع مادی داره
که بازی نزدیک بشه به همه حرف علم اجمالی در این کشف
ترسیدی، نه دیگه، مرتبه فعلی دیگه. همین حرف قشنگ و منصر اول باید میگو آخر گفته که وچه صحیح اینه که همه اینا رو بردارن به علم فعلی، جور در نمیاد اینا با علم قبل نیچه، گرفتین؟ یعنی در واقع یا به علم فعلی برگردونیم و بگیم که اینها از علم قبل نیچه چی بودن؟ ساکت بودن، حرفی نزدن نهایتا، اگه نیافتیم ها برفرس
همین حرف فوقیوس هم حتی نمیشه؟
نه، چجوری میخواه رو بگیم؟
معلومی نیست
که آره دیگه، چون علم به اشیا منظوره نه علم خودش، اصلا عاقل اونجا خیلی چی نمیکنه، عاقل نمیگن خدا رو دیگه، میگن
عاقل و معقول.
آره میدونم در مورد خدا خیلی عاقل تعبیر ایراد داره دیگه، یعنی حتی علم بعد از ایجاد هم باشه ایراد داره، مگه اینکه توجیه کنیم بگیم منظورش اتحاد حقیقت و رقیقت، چیزی که ایراد داره چرا خیلی خواهد توجیهش کنیم، بلش کنید دیگه، و هر پای منصد را بفهم خیلی کلا مواد بندازیم با وللذی استراحت الیه قلوب المتأخرین من العلم الاجمالی علی النحو الذی حسنوه و قرروه فی کتبهم، و نه اونگونه که قلوب متأخرین، متأخرین از فلاسفه استراحت کرده، راحت شده، خودشون راحت کردن. چرا میگه استراحت؟ میگه چون با گفتن علم اجمالی راحت شدن دیگه، یعنی نه نفی کردن علم قبل از ایجاد را و نه علم تفصیلی گفتن که اون محضور آره بساطت و کثرت، تنافی بساطت و کثرت دوچارش بشن، دوچار اون محضوره بشن، بله، که اومدن گفتن علم اجمالی به نحوی که تحصیل کردن، توضیح دادن، تحریر کردن در کتاب‌هاشون. بل کما علمنا الله سبحانه به طریق اختصاصی سوا، که دیگه بماند برای بحث این دیگه نظر خاص خود ملا صدراست که با مرآت و آینه بودن ذات و وجود ذلی و اینا حل میکنه قضیه را، چون تفصیلی است بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.